بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وعاصما ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها تليلا. تعلم بروح مطهر امام رضا الله علیه، شهدای اقبال اقوام اسلام و همه حقداران مطیع صلواتی اعدام کن. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی فاضل فرمود و بار دیگر این توفیق نصیب عقیل شد که در این محفل نورانی برای عرض ارادت خدمتگزاران دستگاه ولایت، کسانی که افتخارشون امتصاب به وجود مقدس ولی هست و ارواحنا فدا هست، شرفیاب بشم و اجازه پیدا کنم که لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. از خدای متعال درخواست میکنم توفیق عنایت بفرماید چیزی گفتگو بشود که برای گوینده و شنوندگان انشاءالله فایده ای داشته باشد. موضوعی تعیین فرمودند، پیشنهاد فرمودند که در بارش صحبت بشه، شاخصهای حوزه تراز انقلاب اسلام، چیزی که همه شما کم و بیش میدونید و معلوم نیست بندن چیز بیشتری در این زمینه بلد باشن، اما شاید بعضی نکته هایی در اطراف همین دانسته ها وجود داره. علاوه بر این که اصل تذکر و یادآوری خودش اثر مطلوبی میتونه داشته باشه، همه میدونیم که یکی از اسم های قرآن کریم ذکره. به پیغمبر اکرم فرمود ذکر کن از ذکرا تن را بکنه. انما انت مذکر لیس علیهم بمسیطر. خود یادآوری کردن میتونه منشأ آسانی باشه، دانسته ها زنده میشه، توجه بیشتر پیدا میشه، احساس مسئولیت بیشتر میشه. بنده عرضم را اینجا شروع میکنم که ما اگر بخواهیم یک بیان جامع و عمیقی داشته باشیم از شاخصهای حوزه تراز انقلاب، در این بیان اول باید این واژه های کلیدی را بیشتر بهش توجه کنیم. انقلاب، حوزه، تراز انقلاب، حوزه تراز انقلاب. خب ما همه اینا الحمدلله معتقدیم و دوست داریم و باور داریم، اما وقتی در معرض تشکیکات و شبهات واقع میشه خیلی سوالات مطرح میشه که جواب حاضر آماده نداریم. نه اینکه تسلیم شبهه بشیم، اما جواب حاضر آماده خیلی وقتا نداریم. یکیسی اصلا سوال بکنیم که چه لزومی داشت انقلاب بشیم. خب سالها، قرنها، علما، بزرگان زحمت کشیدن، حوزه ها ایجاد کردن، تقویت کردن، هیچ صحبت از انقلاب نبود. 从全路上来了王军里面把那个给他轰后来那个老鼠为了要一点那个老鼠不得他们不给消费超级还是火车我也去不能够去他他老子一点那个老鼠本来叫我给英国人生气这边的火车去这个地方那个老鼠后面那个老鼠兄弟一样来这边咱们这些人去到高丽看人在那老人在去看表示的可是我们想要的这些人他们这个老鼠后面都还是火车去了这些人没有了我们把自己分的人在我们的人可能وزیفه ای داشته انجام داده خب اونم گذشتگان خدا سوابشون بده به ما چه؟ ما را نسل جدیدی هستیم اومدیم خب اسلام را یاد بگیریم چکار داریم به انقلاب شده یا نه و بالاخره از اینجور تشکیکات شیطان که بیکار نمیشه قسم خورده که لاغوبیر نهم اجمعین این هم راه های خوبی از داره اقلاع دلیلش هم این فعالیت های شبان و روزی شبکه های اجتماعی و امثال این هاست برای که این مقدار آمادگی بیشتری داره پاسخگویی به این گونه سوالات داشته باشیم به نظر من در اول باید روی این عنوان انقلاب اسلامی تکیه کنیم خب انقلاب در عالم زیاده کمتر کشوری هست که درش انقلاب نشده در فرانسه، در انگلستان، در آمریکا مثلا آمریکا میشه با پیدایش کشوری در آمریکا در سال انقلاب پیدایش انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب های دیگه و اخیراً انقلاب هایی که در کشورهای افریقایی هم زیاد اتفاق افتاد این انقلاب ما یکی از اون هست آیا اینجوره یا من یک فرقی داره با انقلاب های این شاید بعضی ها شاید بعضی هم مسئولین هم تصور کنند خب یک پدیده اجتماعی است در کشورهای مختلف اتفاق میفته در تحتیل شرایط خاصی جامعه شناس هم در بارش بحث کرده چه عوامل موجب پیدایش انقلاب میشه در کشور ما هم این عوامل پیدا شد و در داخل کسانی به فکر خودخواهی و خودمحوری بودن برای تأمین منافعشون زیر بار پیشنهادهای دیگران رفتن چیز شبیه یک استعمار رو در ایران پیاده کرد خب مثل انقلاب های یک در کشورهای دیگه اتفاق افتاد مستعمرات خیلی از ما غلیظتر بودن که تحت سیطره کشورهای بزرگ بودن انقلاب کردن آزاد میشن انفان ما هست تسلط دو تا از کشورهای غربی به خصوص اول انگلستان و بعد آمریکا جانشین انگلستان شد کشور ما شبیه مستعمره در آورده بودیم افکار و آرای خودشون رو ما تحمیل میکردن در مدیریت جامعه ما دخالت میکردن و بالاخره فکر میدن که منافع خودشون رو تأمین کنن ده ها سال این کار رو کرده بودن بهترین نمونش دوران پهلوی ها بود خب ملت ما کم کم مثل سایر ملل بیدار شد و فکر میفتد که از این بدبختی نجات بیدار کنم انقلاب دیگه خیلی نباید به این بهای زیاد داریم اون تو کشورهای افریقایی خیلی عقب افتاده ای به فکر انقلاب افتاده ما هم یک ولی حقیقت این است که این انقلاب با انقلابای دیگه توانی دو عباسی تفاوت دارید. همه ما میدونیم که انقلابای دیگه هم اینطور که اشاره کردن و این بود که میدیدن تسلط بیگانگان بهشون هست، از یه طرف عزت اونا رو، شرر اونا رو از بین بردن، از این طرف منافعشون رو چپاول میکنن. عمدتا برای این دو چیز انقلاب ها، شعارهای انقلاب ها عمدتا آزادی استقلال، اما اینجا یه مقداری فرق داره. از روز اولی که شعارهای انقلاب مطرح شد سه چیز بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. بعدم که دورانی گذشت، در 15 سال از وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد تا وقتی که انقلاب پیروز شد حدود 15 سال گذشت. در این مدت هم خیلی فعالیت ها شد، حتی علمایی رفتن در پاریس، خدا درجاتشون رو عالی کنه، خدمت امام رسیدن و پیشنهادشون رو عرض کردن. به خاطر اینکه در ایران ظلم‌های زیادی به انقلابیون می‌شد و شکنجه‌ها و کشتارها و اینها، برای که مثلا یک تعدیلی بشه در حرکت و کمتر این خطرها بشه. بعد اینکه همه حرفاشون رو زدن، همه‌شون مورد احترام امام بودن، حرفاشون رو زدن، امام یه جمله فرمودن، فرمودن برگردید ایران تبلیغ کنید برای جمهوری اسلامی. بعضی ها پیشنهادشون این بود که طبق حالا قانونی که اون وقت وجود داشت و اینا، یک شورای سلطنت تشکیل میشد و جلوه استبدادهای شاه گرفته میشه و دولتهای قلی بشن، مثل دولت مثلا جبهه ملی که اون وقت سرکار آمده بود و اینا، کمتر کشتار بشه و اینا، کم کم برسه به اهداف اسلامی. امام همین جمله رو فرموده دید. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و خودشون تشویق بودن و اعلان شد رفراندوم بشه، باز صحبت شد که موضوع رفراندوم چی باشه. شاید بسیاری، حالا من آمار و درصدش را نمیتونم تعیین بکنم، اما بسیاری از سیاست مداران پیشنهادشون بود که یا فقط جمهوری و این نفی سلطنت، یا جمهوری دموکراتیک، شاید این باشه، یعنی اون که مورد رفراندوم قرار میگیره. باز امام فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. حتی بعضی پیشنهاد کردن جمهوری دموکراتیک اسلامی، فرمون نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. این اختصاص داره به انقلاب ایران، انقلاب های دیگه اینجوری نه. اونجایی هم که شعار می‌دادن برای انقلاب از آغاز تا پیروزی آزادی استقلال، با انقلاب جمهوری اسلامی این ویژه کار امام بود در بین حتی سیاستمداران متدین خود ایران. امام روی این کلمه تأکید داشت، خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو به درجاتش بیفزاید. مسئله همین که سر یک کلمه است که ما برای نفی سلطنت خود جمهوری را مطرح کردیم، معلوم بشه که رژیم آینده سلطنتی نیست. اما این خیلی اسلامی برای چیه؟ به هر حال حالا من نمیخوام بحث بکنم در این زمینه، بحث ها شده، شاید کتاب ها نمیشه شده، اما اوائل پیروزی انقلاب مناظره هایی و گفتگوهایی توی رادیو میشود. حتی مرحوم آقای مطهری یکی از گفتگوهاشون که رادیو پخش میکرد درباره همین که جمهوری اسلامی چه ویژگی داره؟ جمهوری یعنی چی؟ اسلامیتش به چیه؟ و چرا ما این شعار رو انتخاب کردیم؟ این مسئله ایست که از همون اول مورد سوال بود و اون بزرگواران به تبعیت از امام روی همین کلمه تکیه داشت. برحال هر چی از داریست این کلمه سازنده انقلاب ما و فصل مقوم میشه. انقلاب و شعارهای آزادی و انقلاب به منزله جنس هست. اون فصل مقوم انقلاب ما اسلامی بودن میشه. خب اگه اینجور باشه شناخت این که مقتضای اسلام چی هست در حکومت، در کشورداری، در وضع قوانین، چه قانون اساسیش، چه بعد قوانین عادیش که تدریجا باید وضع بشه طبق مقتضیات زمان و مکان، اول شناخت خود اسلام. خب انتظار میره کی معرفی کنه اسلام رو؟ خب بودن کسانی که ادعای اسلام شناسی داشتند و گفتن ما اسلام شناسی با ایران، ولی طبق قضیه اقتضا میکنه که اون کسانی که تخصص در شناخت اسلام دارند این وظیفه را عهده‌دار میشن. خب جواب اجمالیش هم اینه که این کار حوزه است. اونایی که تخصصشون در این هست و رسالتشون اصلا معرفی اسلامه، این نهاد هست در کشور. پس اون سوال که حوزه چرا به انقلاب داره، جوابش پیدا شد. انقلاب ما فصل مقومش اسلامیت هست. اگر بخواد شناخته بشه اسلام، حوزه باید معرفی کنه. اگر بخواد تداوم داشته باشه، حوزه باید این راهش را نشون بده. و بالاخره اگر قوانینی وضع میشه باید اسلامی باشه، از حوزه کسانی باید باشن. شورای نگهبان را تشکیل دادن، این نهاد تشکیل شد، باید همین بود دیگه. مجرای دین باید باشن، از حوزه اونا معرفی. سوالات دیگه هم هست و خیلی وقت بتونه نمیخوام بگیرم. اجمالا ما در حوزه غیر از این که چون مسلمانیم باید اسلام رو بشناسیم، چون در یک محیط اسلامی زندگی میکنیم، میخوایم این دین و مذهبمون محفوظ بمونه، در بین مذاهب اسلامی باید شیعه رو خوب بشناسیم، در بین شناخت هایی که مربوط به شیعه هست، اون که روزمره باش سر و کار داریم، احکام اسلامی هست، باید اون رو بشناسیم، احتیاج به فقاهت داره. غیر از اینها اگر بخوایم این کار عمیق باشد و بتونه در مقابل شبهات مقاومت بکنه و پاسخگو باشه، و بعد زمینه فراهم میشه که نسل آینده هم باورهای اسلامی را داشته باشه و بداند و خودش را موظف بداند که این باورها را آنچه مربوط به زندگی اجتماعی میشه به خصوص اینها را تحقق ببخشه، مواظب باشه ضربه به اینها نخوره، سست نشه. خلاصه وظیفه‌ای که رسالت حوزه است، اما باید اسلام را در سطوح مختلف بشناسیم و معرفی کنیم و هم در ابعاد مختلف. حالا اجازه بدید این دوتا کلمه را، سطوح و ابعاد، را یه توضیح بدم. ابعاد مختلف خیلی شناخته شده از کمامیش، اما هنوز حقیقتش اینه که بعد از 40 سال از گذشت انقلاب برای بسیاری از مردم ما حتی بسیاری از کسانی که دستن در کار مدیریت این کشور هستن درست معلوم نیست. اسلام چند بُعد داره؟ گاهی هنوز هستن کسانی که میگن این جمهوری اسلامی دو بخش داره، یه بخش جمهوریت هست، این مربوط به امور سیاسی و مدیریت کشوره، یه بخش اسلامیت امور حوزه هست. هستن کسانی که هنوز اینجور فکر میگن اون چه ما وظیفه‌مون این است که مسائل سیاسی کشور را، اقتصادی کشور را تعمیل کنیم، اما به آخرت مردم و معنویاتشون اعتقاد این به ما مربوط نیست. خوبه، اما خوبه باید بکنیم، کار علماست. ما مسئولیتمون مدیریت همین مسائل روزمره زندگی اجتماعی مردم، همون که تو همه کشورهای عالم دولت ها داده است، کار دولت هست. اگه مسائل دیگری لازم است، نهادهای دیگری باید متعهد بشن و انجام بدن و حالا در کشور ما شناخته شده است این حوزه است که باید این نیاز را برآورد. حالا انگیزه این حرف چیه؟ چند روزه از اشتباه در تشخیص، حالا من جسارت نمی کنم بگم از جهل، در اشتباه تعبیر می‌کنم. خدای نکرده آیا اغراض شخصی هم در کار هست یا اغراض گروهی هم یا حتی چیزهای دیگری هست که احتمالات دیگه به احتمال میگن بیاره همه جور میاد. ما حالا در مقام تعیین این احتمالات نیستیم، حمل همه افعال مسلمین هم را تا شاهد یقینی برخلافش نباشه حمل بر صحت میکنیم. حد اکثر این است که یعنی بهترین توجیهش اختلاف در تشخیصه. ما فکر میکنیم نظام که نمودش در دولت هست این باید به همه اینا بپردازه و اصلا اسلامیت مقرر این نظام، اگر اسلامیت ازش هست بشه ما اصلا با این نظام بیگانه هستیم و با نمودار. انگیزه ای که باعث شد مردم اینجور فداکاری کنند و سخاوتمندانه خون بدند و تا این انقلاب پیروزی برسه همون بود که بعد در شعار جمهوری اسلامی و بعد در رفراندوم و بعد در سایر حرکت های اجتماعی مردم خودش را نشون داد، مردم اسلام را میخواد. حالا مردم که میگن معلومش 100% نیست، اما اون نیروی فعال و مؤثری که این انقلاب را به وجود آورد که اگر اون نبود این انقلاب به وجود نمی آورد، حتی اکثر یه حرکت سیاسی مثل جبهه ملی ادامه پیدا می کرد. حالا گاهی قوی، گاهی ضعیف، گاهی شکست، گاهی پیروز، اما انقلاب اسلامی با اون حرف ها و شعار ها به وجود نمی آمد، کمان که در طول ده ها سال پیشرفتی نکردن. بعد از اینکه چندی هم یه دولت ملی مثلا تشکیل شد کودتا کردن. اگه اینجوری هست اون کسی که باید این فصل مقدم این انقلاب را حفظ کند حوزه است، اون کسی که باید معرفی کنه که لازمه اسلامیت نظام چی هست باز حوزه و علمای حوزه هستن. الان این داره این اسلام که همه اینها رو باید در بحث در مرحله شناخت حوزه تعیین کنه، در مرحله پیاده کرده حوزه نظارت کنه. تمام نهادهایی که برای جامعه ذکر شده جزء ابعاد اسلام است: اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، امنیت و سایر قسمت هایی که تجارت، صنعت، همه اینا باید اسلامی باشید. ابعاد این اسلام یعنی این نظامی است که ویژگیش اسلامی بودنشه. خب اگه بخواد این باورها محفوظ باشد، اون باورهایی که پشتوانه این حرکت هستن، حاضرن جانفشانی کنند برای تحقیقش. خب آیا ضمانتی دارد که نسل آینده ما همین باورها رو داشته باشن؟ نه منطقا ضمانتی دارد و نه از نظر تجربی. بسیاری از پدیده‌های اجتماعی خوب یا بد یکی دو نسل در جامعه برقرار بوده، کمی هم نسل بعد بوده با اون بیگانه شده. مخصوصا اون چه احتیاج به استدلال‌های منطقی و احیانا پیچیده داره. هیچ ضمانتی نداره که نسل بعد اونا هم این باورها رو داشته باشه و حالا ملاحظه می‌فرمایید که در میان نسل جدید ما البته خیلی کمن، اما به هر حال هستن. خطر کمش هم باید بهش توجه کنه. کسانی از صاف و صریح میگن چی گفته ما باید مسلمان باشیم؟ باید تو خانواده یهودی متولد شده بودیم، یهودی خانواده زردشتی بودیم، زردشتی تو خانواده مسلمان متولد شده بودیم، مسلمان. حالا از این بالاتر هم میره ها، من نوراش نمیخوام زشته اونا رو برد شما از تصریحاتی بر بین دانشجوی ما از خانواده های اهل علم فرزند بیواسطه یک عالم بزرگی بگه من تحقیق کردم خدای وجود دارم. خب اگر این خطر وجود داره که نسل آینده ما این باورها را عیناً نداشته باشن، یه ضعف بره. وقتی حرکت نزولی شروع شد میره رو به صفر. ما باید دائماً فکری باشیم که این حرکت صعودی باشه، معرفت کاملتر بشه، باورها عمیق‌تر بشه تا انشاءالله مقدمه ظهور فراهم میشه. اگه بنا باشه حرکت نزولی شد باورها ضعیف شد. حالا اصل خدا گرفته تا ولایت فقیه. اگه بنا شد در یک محافل نمیدونم چی تعبیر بکنه، در این محافل رسمی کسانی سریعا گفتن اصلا ما چیزی در اسلام در نام حکومت اسلامی نداریم. یه امامتی بود و مال شخص ائمه معصومه، امامی باشد باید اتحادش کرد، غایب هم هست باید در حدی که میشه زمینه برای ظهورش کنند. اما هر خودش سلاح بدونه میاد و به ما ربطی رو دارد. ما حد اکثر چیزی که داریم امر به معروف و نهی از منکر اونم شرایطی داره. فقها تو رساله‌هاش رو نوشتن. طبعا یکیش هم اینه که ضرر برای امر کننده و نهی کننده نداشته باشه. ضرر داشت دیگه سامی. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه چه میمانه؟ و مسائلی از این قبیل که حالا نمونه هاشم رو بخواهم ارز کنم و خسته کننده خواهد بود، خواستم بگم از صدر تا ذیل باورهای ما امروز زیر سؤال و تشکیک قرار داریم. یعنی شیاطین خوب یاد گرفتن چجور باید مردم ها اقبار کنن، چجور باید این انقلاب رو تضعیف کنن، راهش رو خوب یاد گرفتن، خوب تجربه کردن، دارن اعمال میکنن. حالا ما چه زنجیرش را کشف بکنیم چه نکنیم، با راههاییست که شیاطین، حالا اگه از این شیاطین انسی هم شما درش تشکیل کنید، در اون که گفت لاغویان نام اجمعین که نمیشه تشکیل کرد. اون که هزاران سال تجربه داره، اگه یه روزی گفت لاغویان نام اجمعین، هنوز فرزندان عالم متولد نشده بوده. حالا در طول هزاران سال هر روز باید تجربه شبسوده کنید. گیرم آمریکا هم شیطان بزرگ نباشه، شیطانه کم نباشه، اون نباشه، اون که هست. روز به روز بهتر راه هایی برای اقوای ما پیدا کرده، تجربه کرده، پیدار به کار خواهد بست. از خدا وقت هست الهی اومن قیامه منو به وقت بده. حالا اینا درش یک جوابی دادن، الهی اومن وقت المعلوم، اما به هر حال هنوز اون وقت معلوم نرسیده، به دست شیطان در اقوا بازه. خب اولین مسئولیت مبارزه با این شیطان در زمینه عقاید، ارزش ها، رفتارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، اول مسئول کیه؟ تحصیلکده های آمریکا، تحصیلکده های لندن، یا نه چین و شوروی و مکاتب مارکسیستی؟ اینا باید بیان مبارزه کنند با شیاطینی که در عقاید ما، در ارزش‌های ما، در احکام ما تشکیک میکنند، یا رسماً انکار میکنند، یا دشمنی رو مبارزه میکنند. همه جوریش داریم. خط مقدم مبارزه با اینا کیه؟ تجار، کشاورزان، صنعتگران، سپاهیان، ارتشیان. با توپ و تانک نمیشه با اینا مبارزه کرد، اینا با دل سر کار داره، با فکر سر کار داره. خط مقدمش روحانیت هست. بنابراین بزرگترین مسئولیتی که در اجتماع اسلامی به طراز انقلاب وجود دارد، تأمین این نیازمندی است در درجه اول. برای که این اگر نباشه همه انقلاب و دستاوردهای انقلاب برباد میره. گاهی حتی به دست خود کسانی که مدعی اسلام و اصلاح و نهر با هستن، خود اونا میان از بین میره. به عنوان یک تکلیف واجب شرعی یا حالا بحث رو نمیخوام ادامه بدم، و الا همه اینا را برای خودم یک دلایلی دارم، شواهدی دارم که ارز کنم. خب اگر بخوایم ما در این خط مقدم مبارزه یک خط محکم و استواری داشته باشیم که بتونه مقاومت کنه، کجا باید تربیت بشیم؟ همه ما میدونیم جای دیگری غیر از حوزه قم و سایر حوزه‌های مشابه جای دیگری نیست، همین هاست. سوال میشه که این نهاد و مؤسسات وابسته به این نهاد اگه چجور باشن میتونن این وظیفه خودشون رو درست انجام بدن؟ شاخص‌هایی که گفتیم از اینجا کشف میشه. اگه بخوام ببینیم حوزه تراز انقلاب چه باید باشه، باید ببینیم حوزه چگونه اگر باشد میتواند ابعاد انقلاب را در سطوح مختلف حراست کنه. در سطوح نوجوان، جوان، پیر، تحصیل کرده، دانشگاهی، بیسواد، کشاورز، کارگر، همه سطوح. و در همه ابعاد، نه فقط مسجد و محراب و حسینیه و سینه زدن، در خوردن، آشامیدن، لباس پوشیدن، معاشرت با همسر، تربیت اولاد، مسائل اقتصادی، ربا. حالا ربا فارسی امروز چی میگن؟ تسهیلات یا چیزهای چند اسم دیگر داره، اسم عوض شده دیگه. اینا ما احتیاج داریم به اسلام یا نه؟ نه، اینا مربوط به دنیاست. اسلام اصلا به دنیا اهمیتی نمیده که، ارزشی نداره. اینا مال سیاست مداران هست. علما باید برن فکر نماز، روزه، مد و الضالین، کار آقایون ایناست. اما چی حلاله، چی حرامه، کجا ربا جایزه، کجا جایزه، کجا ربا جایزه، داریم البته بین زن و شوهر و بین پدر و فرزند. اما به این وسعتی که امروز ما هیچ دستگاه اقتصادی نداریم که سالم مونده باشد از ربا، به این وسعت جایز نیست. و سایر مسائل دیگه، پوشش مرد و زن، اختلاط مرد و زن و چیزهای دیگری از مسائلی که تقریبا بسیاری از سیاستمداران ما میگن اینا یه روزی برای یک زمانی خوب بود، ایدئال بود، همون صدر اسلام و اینا. امروز دیگه نمیشه گفت از بعضی مسائل خانوادگی یا مسائل اقتصادی امروز بود. حالا تغییر کردی و این از این نمیشه زندگی کرد. بعد اسمشو میشه عوض کرد، میشه یک کاغذ بدن امضا کنید ما پایینا رو همه قبول داریم. اصلا نخونده نمیدونه چی نمیشه توی کاغذ. اون میخواد پول و قوام بگیره سودشو بده. ولی میگم این طبق فتوای شورای نگهبان عنوانش مشارکت یا نمیدونه مزاربه چنین است با این شرط ضمن عقد. سب سرش میشه مزاربه، یعنی مشارکت پول رو بده منم سر مالا حسش رو نمیدونم. این رو بده جمع کرد بده و همتون پول دست من برسید. آنها اونم میگه تو جون بکن، هرچی میخوای اسمش بیزار، سودشو بدی. هرچی میخوام. حالا آخوندا میگن مزاربه نرم، هرچی سر چون بکن. امضا میخوای چشم. این شد اقتصاد اسلامی؟ و بسیاری از چیزهای دیگه. من نمیگم در درون اون نهادی که باید علاج فسادها را بکنن چه میگذاری؟ خدا نکنه که نمک فاسد بشه. هرچی بگندن نمکش میگذاره. وای بر اون هرچی بگندن نمک. برای این که ما حوزه ای داشته باشیم که بتونه این وظایفش انجام بده، سه رکن مهم باید تحقق پیدا کنه. اول شناخت صحیح نسبت به اسلام، هم موضوع چه موضوعاتی رو ما باید بدانیم، هم راه دانستنش چی هست، متد تحقیقش. متأسفانه در هر دوش ضعف‌های وجود. مسائلی که امروز از ضروری ترین از آب خوردن برای جامعه واجب تر هست، بسیار کم مورد بحث و تحقیق قرار میگیریم. سوالات فراوان اما جوابهای قانع کننده بسیار کمیاب. فردا چی پاسخی ما میتونیم به خدا و اولیای خدا، به شهدامون بدیم؟ مسائلی که باید تحقیق، متدی که باید تحقیق کنیم و بعد زبانی که باید تعلیم بدیم و تبلیغ کنیم. این تازه مرحله اول مربوط به شناخت. اسلام رو بشناسی و به دیگران بشناسانی. آیا با این درست میشه؟ همه ما میدونیم این درست نمیشه. کسانی که سید الشهدا را به شهادت رسوندن صبح اول وقت نماز جماعت خوندن. خوب میدونستن باید نماز خوندن و خیلی چیزایی دیگه. صرف دانستن مسئله حل نمیکنه. دوم یه عامل درونی برای عمل، تقوا. اگه همه معلومات ما بدونیم اما هیچ انگیزه‌ای برای عمل نداشته باشیم، یاد بگیریم فقط برای اینکه زندگیمون رو بگذرانیم، مشکلی رو حل نمی‌کنه، گاهی بر مشکلات می‌افزاید. خب این دو رکن اینا همه میدونه. سوم، چون انقلاب اسلامی پدیده اجتماعی است، از اول اصلا مصیبی که مورد توجه قرار داده و نشانه گیری کرده مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه است. تنها نماز خوندن فردی توی خونه و نیمه شب بیدار شدن و الاف گفتن این مسئله را حل نمی کنه. باید درک اجتماعی داشت، شرایط جامعه را درک کرد، شیاطین را خوب شناخت، حیله های شیاطین را باید یاد گرفت. و نهایتا بعد از اینکه راه های همشن معلوم شد، چون بسیاری از موارد تضاهم پیدا می شود در مقام عمل، توان ما برای پرداختن به همه اونا کافی نیست. درک اولویت ها، این لکه سومیش که میشه اسمش ها بصیرت اجتماعی بوده. علم، تقوا، بصیرت. اگه این سه تا بود، حوزه میتواند وظایف خودش ها عمل کند، پیش خدا حجت داشته. هر کدام از اینها ضعیف شد، عامل ضعفش مؤاخذه. کسانی که کوتاهی کردن باید پاسخگو باشه. در واقع اینها خونهای شهدا که هیچ، خونهای انبیا و ائمه اطهار و خون سید الشهدا را صلوات الله علیه تعبیرش نکنم چی ندیده گرفت. در ظاهرم ممکنه خیلی قیافه های جذابی هم داشته باشد، خیلی هم حق به جانب، اما اگر کسی امروز شک داری که بدون اصلاح نظام اجتماعی و مدیریت اجتماعی جامعه نمیشه اسلام رو نگه داشت، نمیشه دست آینده رو مسربان بار آورد، با هر برنامه آموزشی، با هر برنامه هنری نمیشه دست آینده رو مسربان بار آورد. اگه منحرف شدن مسئولش کیه؟ بنابراین ما باید سعی کنیم این سلوک را در حوزه زنده کنیم. کمابیش هم ثابت وجود داشته، هم به برکت حضرت امام رشد پیدا کرد. خیلی چیزا پیدا شده که 50 سال بیشتر در روحانیت اثری ازش نبود. باز هم دعا کنیم خدا بر قلوب به درجات امام بیفته. همه این آوازها از اوست. حالا همه میگن مسامحه هست، خیلی شده. اگر بخوایم اینا واقعی باشه، اولین وظیفه وجدانی ما اینه که نگذاریم این دستاوردهای شهدامون از بین بره و متعلق همسران گاهی گوش رو کنار دیده میشه که داره بعضی از این دستاوردها کمرنگ میشه، ضعیف میشه. اوایل انقلاب بعضی از این پدیده‌ها که تو خیابان دیده میشد افراد خونشون جوش میومد. و حالا خیلی آرام میگذرن اقتضای زمان و سایی در تشکیل خانواده در ازدواج ها. چقدر من یادم این کسایی در اوایل انقلاب تفسیر المیزان مهر میکردن، گاهی تعلیم بعضی کتاب ها رو مهر خواهد. حالا ببینید مهرها با صدها سکه‌ای که هر سکه حالا با این قیمت‌های روز حساب کنید این چقدر میشه و چی شده و با این وضع که باز هم رو به تزاید هست پیشبینی میشه کرد که در آینده چه بدایی این سر خانواده ها میاد. و ملاحظه میفرمایید آمارهای رسمی که ابلاغ میکنند که دائما آمار طلاق در سالهای اول زندگی افزایش پیدا میکنه. درصد قابل توجهی در ازدواج ها در همون سالهای اول تبدیل به جدایی میگیره. اینا رو مقایسه کنید با در سالهای اول انقلاب اون صفا و اون صمیمیت و اون گذشت و اون فداکاری که در عموم مردم بود یک نمودشان در بین زن و شوهر تو خانواده بود. حالا اینجورا نیست متاسفانه بعضی جاها. ما باید یاد درک کنیم آفتهاشو بشناسیم، راه مبارزش باش درک کنیم، خودمون رو برای مبارزات آماده کنیم. اول معرفت و علم صحیح به اصطلاح، دوم تقوا و تعهد به انجام وظایف شرعی فردی و اجتماعی، سوم شناختن آفتهای اجتماعی و توطئه‌های شیاطین و آماده شدن برای مبارزه با اینها. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده که خود طلبه ای هستم، حقش بود مسائل طلبی از من سوال بکنید. این مسائل و حمد الله خدا کسی رو به ما عطا فرموده که به بهترین شکل در عالم این مسائل رو علاجشان میدونن، بیان میکنن با بیان رساب به موقع سنجیده زمان خاص و مخاطبی خاص. ما اگه خیلی هنر داشته باشیم باید سعی کنیم کلیاتی را که القا میفرمایند ما مصادیقشان و مواردشان پیدا کنیم در خودمون. شاید سوال این عزیزان برای همین بوده که ما مصداق کدوم از این سفارشات هستیم و در مقام تزاهم کدومش برای ما اولویت داریم. اگر این هست من این چیز کلی میتونم عرض بکنم. زندگی اجتماعی معناش مخصوصا اگر تمدنم را بهش اضافه کنیم قوامش به تقسیم کاره. تمدنی بدون تقسیم کار دوام پیدا نمی‌کنه. معنای اینکه یک زندگی متمدنانه انسان‌ها دارن یعنی کارهای زندگی را تقسیم کردن، هر صنفی به یک کاری اشتغال داشته تخصص داره. یه وظایفی هم هست مشترک بین همه هست. ما اول باید این وظیفه اختصاصی خودمون را که معمولاً یک سوم وقت شبانه روزیمون حدود 8 ساعت و صرفمون بشیم اینو برای خودمون تعیین کنیم. به این نباید لطمه بخوریم. در کنار این ببینیم برای که دیگه هست چه شرایطی برای ما فراهمه استعداد بابا کدومش بیشتر موافق است، زمینه عملش بیشتر به اون فراهم است، زمینه خانوادگی اجتماعی محیط شرایط اون تش. اگه کسانی باشند ذوق کارهای اقتصادی داشته باشند، خودشون تجارت، کشاورزی، کارهای دیگه در کرم ما داریم، از رو توی تلویزیون نشون میدن یه روحانی رفته دوستن توی روستایی، اصلا یک تحول اقتصادی توی اون روستا تایید کار روحانیت خودشون داره، درسشو میگه، نماز جماعتشو میخونه، منبرشو میره، نکاهشو میکنه، حالا بزن. اما اگه تزاهم داشته باشه، ما اون وظیفه اختصاصی که در جامعه پذیرفتیم باید روی اون اول تکیه کنیم. آیا جامعه ما در زمینه مسائلی که ما موظفیم انجام بدیم، که حالا بحث ما هم امروز همین بود، داریم شما فکر میکنید چند درصد نیازهای جامعه تامین شده؟ یه خود فکر کنید، خیلی نیاز در این زمینه قوی و پاسخ ضعیف و کم، هم کمیتش هم کیفیتش. با وجود این که قوام نظام ما به این است و فصل مقدمش اسلامیتش هست، ما که میتونیم به کار دیگه بپردازیم مگر اون وقتی که یک کاری باشه که اتفاقا در یه شرایط خاصی برای بعضی از افراد سرمایه ای دارن، ارثی از پدرش مونده، سرمایه کلانی، میتونه تجارت کنه، باشه در یک کاری سعی کنه اشتغال زایی بکنه، کارآفرینی بکنه، در اینا مشارکت کنه، خیلی خوبه. اما به عنوان طلبه دانشجوی علوم دینی قدر متعقل 8 ساعتشو باید کامل صرف این کار بشه. اما شاید کسانی باشن که فکر کنند از آبانونشون هم باید بزنن و بقیه فراغتشون هم را جز به اندازه ضرورت خواب و خوراکی بقیه شو باید صرف همین کار کنند. اون دیگه بستگی داره به تشخیص اشخاص. اما اونی که هیچ برو برگشت نداره، چکش خور نداره، اینه که لااقل با اندازه که وقتی کاریست برای هر کسی کار بکنه معمولا 8 ساعت میگه. این را باید به طور کامل فقط انحصارا صرف کارهایی بکنیم که مربوط به این سه رکن نیست که عرض کردن. و صلی اللہ علیه و سلم.